أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. يا عباد الله، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آیه ای رو باز انتخاب کردم خدمتون در بحث توصیه به تقوا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن و لباس و تقوا ذلک خیرون ذلک من آیات الله لعلهم یتذکرون. ای بنی آدم، شما رو زینت دادیم با لباس. لباس زینت است. فرق بین انسان و حیوان است. حیوان برهنه است، انسان ملبس به لباس است. زیبایی حیوان به برهنگی است، زیبایی گربه، گرگ، حیوانات دیگر به برهنگی است، زیبایی انسان به لباس و پوشش است. در این حال که لباس زینت است و مخصوص انسان است و حضرت آدم و حوا هم وقتی در بهش به اون حالت رسیدن فوری خودشون رو پوشندن، حیا وجود آنها رو گرفت. در این حال می فرماد لباس تقوا بهتر است. نه اینکه اون لباس نباشد، اون باشد، تقوا هم باشد، یعنی هم حجاب هم حیا، هم حجاب هم نجابت، هر دو. اینطور نیست که بعضی ها میگن آه ما نجیبیم، ما عفیفیم، اما حجاب رو نمیخوایم رعایت بکنیم. حجاب و عفاف با هم است. حجاب بهترین زینت انسان است و حیا از شاخه های تقواست. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بندگی و ترک گناه عطا و مرحمت بفرماید. اما در خطبه دوم، اولا سالروز شهادت امام 11، آن که در دامان خود تربیت کرد انسانی رو که دنیا را متحول بکند، حضرت امام حسن عسکری رو خدمت همه شما تسلیت میگویم، و همچنین وفات بلبل دشت کربلا اسرا حضرت سکینه رو که در این هفته واقع شده 5، آن را هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. از بیانات شیوا و عالمانه سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین، مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه، جناب آقای بلک را هم که استفاده کردیم، امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده در این مسئولیت بسیار سنگین، که با بیت المال و عشق و ارادت و ایثار مردم سر کار دارن، با دقت انشاءالله وظیفه الهی خود رو انجام بدهن که انجام هم میدهند. و توصیه به این که بهترین باقیات و صالحات وقف است. پیغمبر فرمودن که بنی آدم میبیرن 3 چیز براشون میمونه: یکی آثار علمی، یکی اولاد خوب، یکی هم صدقه جاریه. و بهترین صدقه جاریه همان وقف است. این هم گاهی آدم با یه وقفیاتی روبرو میشه که نشان میده چقدر اینا عاشق بودن. برادر خود من یه موقع مدیر کل اوقاف اصفهان بود، تعریف میکرد، میگفت یه زمینی 300 سال پیش وقف شده، واقف عنوان کرده که درآمد این زمین صرف خریدن غذا و میوه برای رفتن به عیادت بیماران بیمارستانها بشه، و به این شرط که به هر بیماری سر زدن بگن به حمد الله بهتری، بهتر از هفته گذشته هستی. ببینید چه عشقهایی بوده، چه حالات مقدسی بوده. و اما در ادامه بحث، خوب شنیدیم این هفته که قرآن را آتش زدند. اینو قرآن را آتش نزدند، خودشون را آتش زدند. مگه قرآن چی میخواد از ما؟ مثل اینه که کسی پزشکی را آتش بزنه، خب این پزشکی تو را از مرگ نجات میده، تو خودت آتش زدی. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن رحمت است، شفاست، نجات است. اون خدایی که ما را خلق کرده، این کتاب آیین نامه و کتاب زندگی رو برای ما فرستاده است. عالم تکوین، عالم تشریع. ببینید مثال ساده ای میزنم، وقتی شما از شرکت های اتومبیل سازی اتومبیل خریدید یا هر وسیله برقی خریدید، یه دفترچه هم دنبالشه که این راهنمای شماست که چگونه استفاده بکنید از این وسیله که سالم و دوامش بیشتر باشد. خدا ما را آفریده، یه آیین نامه، یه اساسنامه، یه زندگی نامه هم برای ما فرستاده. قرآن کتاب تشریع است، خلقت ما خلقت تکوین است. نه باید با هم باشی. اگر از هم جدا شد قطعا بدانید مشکل شدید ایجاد می شود. شما الان ملاحظه بکنید 1400 ساله داره می گذرد. هر روز درخشندگی، عظمت، تأثیر قرآن در جامعه داره بیشتر میشه. آقای دکتر گستاو لوون میگوید من معتقدم تا پایان قرن بیستم دنیا مجبور است در مقابل قرآن زانو بزند، چون این کتاب فطرت است، کتاب خلقت است، کتابی است که همه چیزش با خلقت و فطرت ما سازگار است. الان هم ملاحظه بکنید دشمنی هایی که استکبار جهانی داره با ما میکنه، نه فکر کنید به خاطر اینه که ما فصلا سلاح هسته‌ای میخواییم یا خلق بکنیم یا بسازیم یا اختراع بکنیم. خودشون هزارها کلاهک هسته‌ای دارن، از شم استفاده کردن. بحثی نیست، بحث اینه که اینا از اسلام میترسند، از اینکه اسلام داره کم کم آنچنان پیش میره که به روزگار نکبتبار اینها خاتمه میدهد. کتاب عقل است، کتاب منطق است، کتاب فلسفه است، کتابی است که هیچ گونه کجی و خلاف درش نیست، شفاست و رحمت است. اگر که مستکبرین جهان، جهانخواران جهان، اینها این کتاب رو مانع ظلم و جنایت و غارتگری خودشون میبینن، ولی بخواهن یا نخواهن مطمئنن آینده آینده اسلام است و آینده آینده برافراشته شدن پرچم قرآن و اسلام است. بر این اساس اینا قرآن را آتش نزدن، خودشون را آتش زدند، بشریت را آتش زدند. و اما نکات دیگری هم که امروز باید خدمتون عرض بکنم، یکی حمایت از نیروی قهرمان انتظامی، نیروهای زمینی، نیروهای مسلح هوا و دریا و زمین، سپاه پاسداران، بسیج، این قهرمانانی که ضامن امنیت کشور و ضامن نجات کشورند در مقابل تهاجم استکبار جهانی. و اما نکات دیگر، شاید ادهی دگرانی هایی داشته باشند، حقم دارند، ما نمیگیم حق ندارند، تورم، گرانی، سختی معیشت. الان یه حقوق 5 میلیون تومانی داره، 3 میلیونش رو باید اجاره خانه بده. هر روز هم بی‌انصافی داره بیشتر میشه. خب طبیعیست مردم خسته میشند. باید چه کرد؟ جناب ریاست محترم جمهور، جناب آیت الله آقای رئیسی، پریشب در مصاحبهشون نکته بسیار جالبی رو پیشنهاد کردند و اون نکته این بود که طبق دستور مقام معظم رهبری، کرسی‌های آزاد اندیشی به جای اینکه ما آشوب بکنیم بیاییم کرسی‌هایی تشکیل بدیم تو دانشگاه‌ها، تو مساجد، تو حسینیه‌ها، جاهای مختلف، تو مصلاها، مردم حق داشته باشن بیان درد دل کنن، مشکلشون رو بگن، و این نه تنها به زیان حکومت نیست، بلکه به نفع حکومت است. پیغمبر هر روز صبح وقتی منبر می رفتن می فرمودن رحم الله من اهدا الیه عیوبی، پیغمبر که عیب نداره اما میگه خدا رحمت کنه کسی رو که عیب مرا به من بگه. این هم باعث میشه مردم تخلیه شود، هم باعث میشه که مردمی که مشکل دارن مشکلشون رو بگن و دولت نقاط ضعف و مشکلات ملت رو متوجه بشه و در راه علاج و نجات مردم بکوشد. امام صادق هم یکی از برنامه هاشون همین کرسی های آزاد بود. ابن عمل اوجا همه تون میدونید یه کسی بود که چندین سال میمد اشکال میکرد، ایراد میکرد، ملحد بود، کافر بود، اما علت دوام مزاحم امام صادق هم بود و بارها هم گفت هر اشکالی کردم امام صادق منطقی جواب مرا داد ولی من اسلام نیاوردم. بنابراین باید یه حرکت این چنینی به وجود بیاد تو مساجد، تو دانشگاه‌ها، کرسی‌های آزاد اندیشه، هر کسی بیاد حرف دلشو بزنه و تشویق هم بشه در این که انتقاد می‌کنه. انتقاد عامل پیشرفت و ترقی است. و اما در نشستی که مقام معظم رهبری داشتن در هفته دفاع، نکاتی رو خاطر نشان کردن که بسیار نکات ارزنده‌ای بود. یکی این که فرمودند ایران یک کشور قدرتمند است، دشمن نمیتونه این کشور رو تحمل بکنه، یعنی نمیتونه ببینه یک کشوری در آینده در مقابل همه قدرت‌ها ارزندام خواهد کرد. جنگ نظامی اینو علیه ما را انداختند بعد از اینکه مراحلی رو طی کردند. 7 سال 8 سال این جنگ ادامه پیدا کرد ولی نتیجه‌ای برای اونها حاصل نشد، جد شکست و بی‌آبرویی و ذلت، چیز دیگری برای آنها پیش نیامد. جنگ نظامی جواب نداد و اینها فهمیدن از این راه نمیشه این ملت رو به زانو در آورد. امروز جنگ نرم است در اشکال مختلف، در مبارزه با بعضی از ضروریات اسلام، در فرهنگ جامعه اسلامی، در اعتقادات، رسانه‌ها و بوق‌های استکباری، همه نوعی داره ترتیبی میده که این مردم اعتقاداتشون، ایمانشون، علاقه‌شون به اسلام کم بشه. باید عرض بکنم قسمت‌های تحریم‌های اقتصادی اینو یکی از کوچکترین جنگ‌های نرم اونهاست. تحریم‌ها اینو کوچکترین فعالیت‌های اونا ضد اسلام و ضد مملکت اسلامی است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که دشمن از جنگ موفق نشد، حالا وارد جنگ نرم شده. هرچند خودشون گفتن تحریم‌هایی که جز افتضاح و بی‌آبرویی برای ما چیزی نداشت، اما در این حال دست بردار هم نیستن تا یه روزی که یه اصل لذین کفرو مأیوس بشن و این تنها در راه استقامت شما مردمه که اونا رو مأیوس بکنه. در بخش دیگری از صحبتاشون راجع به آغاز جنگ و این که ما آمادگی نداشتیم و انقلابیون ما آمادگی نداشتن و بعضی از ارتشیان آگاه و مجرد که اینو فرزندان اسلام بودن، فرزندان این مملکت بودن، توجه داشتن که یه چنین خطری هست و اونها پیشگامانی بودن که توانستن این جنگ رو ابتدای امر اداره کنن تا کم کم بسیج مثل خورشید طلوع بکنه و در کنار ارتش از مملکت و اسلام و قرآن دفاع بکنه. نکته آخری که عرض میکنم خدمتون این که یه عده‌ای الانم همین حرفا رو میزنند، گفتن آقا وقتی خرمشهر فتح شد دیگه باید جنگ و ول بکنید، یه خون مردم بیگناه ریخته نشه. ولی بعدها متوجه شدن، قطعنامه قبول شد، جنگ تمام شد، اما حملات صدام ادامه داشت و مخصوصا گروه مرساد که اینو بنا داشتن بیان تهران رو بگیرن، مملکت رو بگیرن. پس بنابراین لازم بود اون آمادگی باشه تا وقتی دشمن کاملا ناامید شد. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بندگی، صبر، استقامت، پایداری و همه ما را با ظهور امام زمان خوشنود و شاد بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. خبردار شدیم که هنوز حال سرور عزیزمون نماینده ولی فقیه و امام جمعه محبوب و عزیز اصفهان آیت الله طباطبایی مناسب برای آمدن و فیض دادن و فیض ببریم از محضرشون نشدی. امیدوارم انشاءالله با این عمه جیبی که من برمیدارم و شما هم همه انشاءالله با من هم صدا میشوید، هفته آینده شاهد خطبه های دشمن شکن ایشان باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عمه جیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. ائلهم الله قلیلا ما تذکرون. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.